أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، ما آیات شریفه قصاص رو بحث می‌کردیم و قبلا هم یادآور شدیم که کتاب‌های آیات الاحکامی که علمای بزرگ ما نوشتن برخلاف کتاب‌هایی که علمای اهل سنت نوشتن، شیوه ورود و خروج فرق می‌کنه. نوع کتاب‌های آیات الاحکامی که علمای شیعه نوشتن بر اساس کتاب‌های فقهی است، یعنی آیاتی که مربوط به طهارت را بحث می‌کنند، آیات صلات، آیات زکات، آیات خمس، آیات جهاد، آیات معاملات، آیات تا میرسن به آخر آیات شهادت، آیات قصاص و به تعبیر دیگر و کتاب‌های آیات الاحکام کتاب الجنایات و آیات دیات. ببینید، یعنی ترتیب آیات شریفه را بر اساس همون کتاب‌های فقهی می‌بندن. و در مقدمه کنفولی ارخان هم بحث کرده که این مطلب را بعدها معاصرین ما هم مکرر گفتن و در شرایط اجتهاد آوردن، از جمله غزالی متوفای 505 در کتاب مستصفای خودش هم تصریح می‌کنه که آیات الاحکام را فقیه باید نسبت به اونها آگاه باشه و ما این آیات الاحکام را شمردیم، مجموعه اونها 500 آیه بیشتر نمیشه. اما علمای اهل سنت مثل ابو بکر جساس، مثل ابن العربی که کتابهایی دارن با عنوان احکام القرآن، اینا آمدن از اول آیات شریفه قرآن شروع کردن. هر آیه‌ای که در باره اون حکمی و یک فرع فقهی آمده باشه و یا هر آیه‌ای که از آن بشه فرع فقهی استخراج کرد، این آیه شریفه، این آیات مورد بحث قرار میگیره. لذا آیات احکامی که بحث میکنن بسیار گسترده و بسیار زیاد. ما آیات قصاص را در سوره بقره تمام کردیم و وقتی که به کتاب کنز العرفان فاضل مقداد و زبدت البیان مرحوم مولا احمد اردبیلی مراجعه میکنیم یا به کتاب مسالک الافهام فاضل جواد رحمت الله علیه مراجعه میکنیم، فقه القرآن مرحوم راوندی، که اینا تقریبا 4 تا کتاب آیات الاحکام معروف ما هستن، یعنی از شیعه خیلی معروفن، میبینیم که یک آیه از سوره اسراء را هم مطرح کردن. و لذا ما وقتی که آیات سوره بقره را تموم کردیم، بهترینه که گفتیم این آیه شریفه سوره اسراء را هم مطرح کنیم. آیه شریفه درباره این بود که و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یصرف فی القتل انه کان منصورا. این آیه شریفه الان آیه 33 سوره اسراء هست، البته بخشی از آیه شریفه بود. در آیات قبلی خداوند متعال درباره رزق و روزی صحبت میکنه و برقل که قبل از اون درباره این که پیغمبر اکرم میفرماد که دستاتا به گردنت نبند و هیچ انفاق نکنی و از اون طرف دستاتا تماما باز نکن و همه زندگی تا انفاق کن، می‌فرماید خداوند روزی رسان است، بچه هاتون رو به خاطر گرسنگی نکشید، زنا نکنید، تا اینکه آیه شریفی 33 شروع میشه. بله، ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. بعد خداوند متعال می‌فرماید ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. خب این آیه شریفه آیه 33 سوره اسراء است. دوستان عزیز، ما اگر شما صلاح بدونید و اجازه بدید وارد این آیه شریفه بشید و این آیه شریفه را ابتداعا بحث کنید و بررسی کنید. باشد که انشاءالله در هفته های آینده یک مبحث دیگری از آیات شریفه قرآن که تا الان بحث نکردیم رو ما
مورد بررسی قرار بدیم و پیرامون اونها صحبت کنیم. خداوند متعال می فرماید لا تقتلوا النفس، نکشید نفسی را مگر با دلیل، با برهان مجوزی داشته باشید. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اگر دلیلی دارید نفسی را بکشید و الا اگر دلیلی ندارید حق ندارید نفس معصومه مردم را بکشید. ما در آیات قبلی درباره قتل صحبت کردیم، الان اینجا جمله لا تقتلوا جمله نهیه از ماده قتل، و قتل در ثلاثی مجرد گفتیم که متعدی به نفسی هست و در حقیقت مفعول میگیره و به همین جهت هم ما از ماده قتل اسم مفعول داریم، هم قاتل داریم و هم مقتول داریم. بعد خداوند متعال میفرماد لا تقتلوا نفسه، مفعولم برای این جمله آمده. خب ملاحظه میفرمایید مقصود خداوند متعال در این آیه شریفه فرموده که لا تقتلوا نفسه و ماده قتل متعدی به نفسه هست. در قرآن یقتلو هم به کار رفته، یقتلو باب تفعیله و مبالغه در ثلاثی مجرده، حالا یا مبالغه در مفعوله یا مبالغه در فاعله یا مبالغه در فعل و فاعل و مفعول، هر ستا هست. شما ملاحظه بفرمایید وقتی که میگیم مثلا غلقت الابواب در کتابای تفسیری گفتن یا مبالغه در فاعل همه درها یا مبالغه در مفعول، یعنی مبالغه در غلقت الابواب مبالغه در مفعول یا مبالغه در فعل یعنی درها رو محکم یا مبالغه در هر دوی، در مده قتل هم یا مبالغه در مفعول یعنی همه افراد رو کشت، یقتل ابناءهم و یستحیی نساءهم، و یا مبالغه هم در قتل و هم در مفعول، یعنی هم بچه‌ها رو به بدترین وضع می‌کشتن و هم اینکه همه رو می‌کشتن در واقع. لذا لا تقتلوا در آیه شریفه به هر حال روشنه که به معنای قتل، و قتل غیر از موته، موت فرمودن خارج شدن روح از بدن است به طور طبیعی. اگر کسی به طور طبیعی بمیرد و روح از بدنش خارج بشه، این ازهاق روح خود به خود باشه، اسمشو میذاریم موت، ما تیموتو. اما اگر چنان که کسی با ضربه‌ای بزند و دیگری را به جوری بر او ضربه وارد کند که جان از بدنش خارج بشه، سرش را از تنش جدا کنه، شکمش زیر ماشین بیاد، خودش زیر ماشین بیاد و شکمش پاره بشه، از بین بره، به هر حال در تصادف کشته بشه، از کوه بیفته، تمام اینها دوستان عزیز کشتن اسمشو میگن، میگن قتل، یعنی کشته شد این آقا، یک سببی وجود داشت و باعث شد که جان از بدن او خارج بشه. پس بنابراین ما یک موت داریم و یک قتل داریم، قتل در جایی که جان با وسیله‌ای از بدن خارج میشه مثل این که مثال زدیم، و موت در جایی که به طور طبیعی در حقیقت خارج بشه. البته یک هلکه هم داریم که هلکه در لغت قرآنی به معنای مردنه، مثلا قرآن میگه و این هلکه امرون، اگر مردی بمیرد. خب قرآن وقتی میگه اگر مردی بمیرد، من 4-5 تا ترجمه هم نگاه کردم، ترجمه آیه قرائتی، ترجمه آیه مکارم، ترجمه آیه قمشهی رحمت الله علیه، ترجمه آیه بهاءالدین خرمشاهی، ترجمه استاد تا دانشگاه تهران که ترجمه بسیار شیوایی را ارائه دادن، تمام اینها فرمودن را اگر مردی بمیرد. وقتی به لغت مراجعه میکنیم میبینیم عجیب اینه که هلکه در لغت به معنی ماتایه، و در المنجد یک کلمه نوشته، نوشته که ولا یستعمل ذالک الا فی موت سوء، استعمال نمیشود هلکه مگر در معنای بد، کشتن، مرگ بد. معلوم میشه هلکه از نظر لغوی و زمانی که وضع شده برای معنای خودش، همون معنای اصلیش یعنی مردن، روح از بدن خارج بشه. اما به مرور زمان معنای هلکه خارج شده. الان ما از تلویزیون میشنیدیم مکرر که زمان جنگ ایران عراق میگفت آقا سربازان عراقی به هلاکت رسیدن، باز بعد داعشی ها آمد گفت آقا داعشی ها به هلاکت رسیدن. ببینید اینجا کلمه هلاکت را که به کار میبرن به معنای موت سوء، ولا یقال ذلک الا غالبا فی موت سوء لا تقتل نفسه. پس بنابراین کلمه قتل روشن شد. کلمه نفس، دوستان عزیز توجه داشته باشید، نفس جمعش نفوس میاد، نفس نفوس و انفاس، اینا جمعهای کلمه نفس هست و نفس به معنای انسانه، یعنی یک نفر آدمی را میگن نفس. لذا میگن نفوس مردم یعنی تعداد مردم، گروه مردم، افرادی که آمدن، نفوس، تعداد نفوس در این مسجد چند نفرن، تعداد نفوس در این شهر چند نفرن، اینطوری به کار میبرن. البته ما یک ماده نفسه هم داریم، نفسه که نفیس از همون معنا میاد، نفیس میگیم این معنای این شیء نفیسیست در واقع، نفسه ینفسو نفاستن، یعنی چیزی که نفاست و و خوب است و زیباست و خیلی خوش است، این رو میگن نفیس. رضا از این ماده نفسه وصف به معبر وزن فعیل هم ساخته شده، میگیم نفیس. و علاوه بر اون اسم تفضیل هم ساخته شده، میگیم انفس، انفس ببخشید بر وزن افعل. ولذا در اون قایه شریفی که خداوند متعال فرمود بعث الله من انفسهم لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، اونجا بعضی از قراء آمدن انفسهم انفسهم خوندن، یعنی به جای انفس انفس خوندن بر وزن افعل. و اگر بر وزن افعل باشه مفرد در اونجا دیگه جمع نیست، و اگر مفرد باشه به معنای نفیسترین در حقیقه. و نفسه در لغت آمده، اگر شما به کتابهای لغوی مراجعه کنید نفسه در لغت مکرر استعمال شده و مشتقات فراوانی هم دارد، یکی انفسه، یکی مثلا نفیسه، یکی عرض خدمت شریف با سعادت شما که شاید شما بگید خب پس نفسا در اینجا از عرض خدمت شریف با سعادت شما که کدوم یکی مشتق شده نفسا؟ نفسا که اون حالت خاص زنان را میگن در ایام وضع حمل، نفاس و نفسا داریم در واقع. ببینید نفاس و نفسا داریم، اونا هم معناش روشنه، یعنی در حقیقت یک معنای عرض خدمت شریف در لغت آمده نفست المرعتو نفسن و نفاستن و نفاسن، یعنی ولدت فرزند به دنیا آورد، مؤنثش میشه نفسا، پس نفسا وصفه، جمعش میاد نفساوات و نفاس و نفاس، اینا همه در واقع جمع همون نفسایه. پس ببینید دوستان عزیز، یک معنای در حقیقت نفسه، نفسه اگر از باب فعله باشه به معنای بچه به دنیا آوردن، نفسه اگر باشه به معنای نفاس، نفاست و نفیس بودن. پس یکی باب نفسه شد، یکی باب نفسه شد، و یکی هم در حقیقت عرض خدمت شنیف با سعادت شما که در قرآن متنافس هم آمده و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اون تنافسه که در قرآن آمده به معنای تسابقه، سبقت گرفتن، بعضی بر بعض دیگر باید دیگه سبقت بگیرن در حقیقت. ببینید ما کلمه نفس هم در اینجا داریم، در واقع میگیم نفس آدمی، تنفس باز از همین معنایه، تنفس از همین معنایی است که در حقیقت یعنی نفس کشیدن. وقتی که میگیم تنفسه یعنی نفس خودش را داخل ریش کرد و او را خارج گردان. پس نگاه کنید ما الان مجموعاً در این لغت 3-4 وجه را بیان کردم من خدمت شما. یک، گفتیم که لا تقتل النفس، نفس جمعش نفوس و انفس به معنای ذات انسان میاد، درست؟ این معنا قطعا از ماده نفاسته، یعنی از نفس ینفسو که مسترش نفاست میاد، چون ذات آدمی نفیس است، چون ذات آدمی نفیس است. معنای دومی که در این لغت وجود داره معنای نفس ینفسوه، نفس ینفس و یعنی فرزند به دنیا آوردن، که و زنی که فرزند به دنیا آورد بیاورد بگیم نفسا، و نفسا وصف است، جمعش هم میاد نفاس، نفاس جمع مستر نفسایه، همونطور که میتونه مستر هم باشه، میتونه مستر هم باشه. پس ببینید ما یک نفاس و نفسا داریم، یک نفس و انفس و ببخشید نفس و انفس و نفوس داریم، یک سومی هم ما داریم در بقیرت و اون نفاست و انفس، انفس و نفیس که معنا را توضیح دادیم، یک چهارمی هم داریم در واقع و اون تنفسه، تنفس از ماده نفس میاد، یعنی دم را در داخل ریه کردن و بیرون دادن، او را عرب میگه تنفسه یه تنفسه. حالا در قرآن آمده فلیتنافس المتنافسون، این فلیتنافس المتنافسون از اون نفیسه، یعنی باید مردان مؤمنان انسانها اینا بر همدیگر سبقت بگیرن و خودشون را به اون مقصد نهایی که نفیسه برسانن. میره میگن در حقیقت فلیتنافس متنافسون. قرآن میگه لا تقتل النفس التي. حالا دوستان عزیز من اینجا یک کلمه بگم برای شما در واقع، که آیا لازم است که ما این معانی چارگانه ای را که من براتون بیان کردم به یک معنا برگردونیم؟ الان در کتاب هایی مثل المعجم الوسیط یا مجمع البحرین یا هر کتاب لغت که شما نگاه کنید، علمای بزرگ عرب اصرار ندارن که اینا را به یک معنا برگردونن، ولی مثلا فهم کنیم ما معنای نفیس را، بالاخره نفس و نفوس ذات آدمی نفیسه، بعد از اون طرف هم شما بگید آه وقتی که آدم تنافس میکنه یعنی مسابقه میده، در حقیقت به سوی یک چیز نفیسی حرکت میکنه، بعد بگید آه نفس هم که آدم میکشه، خب نفس آدم یک چیز نفیسیه، چون حیات انسان در گروه همین نفیس کشید، نفس کشیدنه. بعد بگید آقا وقتی که بچه هم متولد میشه، پس بنابراین یک چیز نفیسی اونجا به دنیا میاد، بچه‌ای که تمام خانواده خوشحال میشن که الان فرزندی به دنیا آمده و قوغا میشه در خانواده، تحول ایجاد میشه، تمام اینها را میتونیم آیا به یک معنایی که خدمتتون عرض کردیم یعنی همون معنای نفاست برگردونیم؟ ببینید مثل احمد ابن فارس قزوینی خیلی اصرار داره که این معانی گوناگون رو برگردونه به معانی واحد، اما دانشمندان دیگر اصرار ندارند. الان ما کتاب های لغت گوناگون رو وقتی نگاه میکنیم ضرورتی نمیبینن که در واقع اینا رو برگردونن به یک معنا، اما احمد ابن فارس قزوینی الان کتاب ترتیب و مقاییس لغه هست که دست منه، تألیف ابوالحسین احمد ابن فارس ابن زکریا متوفای 395 نوشته، نوشته نفسه النون والفا والسین اصل واحد، ایشون همه را به یک معنا برگردونده، همه را به یک معنا برگردونده، یدل علی خروج النسیم کیف کانه، میگه خارج شدن نسیم را در واقع بهش میگن نفس، نفس، حالا میخواد از جوف انسان باشه یا میخواد از جای دیگر باشه. شما نگاه کنید وقتی که در ادبیات عرب میگن نفس الله و کربه، خداوند در واقع غم و غصه او را خارج کنه، نفسه یعنی برای او باز کنه، در حقیقت اونم از همین ماده هست، چون که انه خروج نسیم یک روحن و راحته، یعنی خداوند متعال سختی را از زندگیش ببره تا در حقیقت روح و ریحان در عرصه خدمت شریف واسدات شما زندگی او باشه. رضا میگه بله نفس در لغت عرب کل شیء یفرج به عن مکروه، هر چیزی که به وسیله او از سختی آدم بیرون میشه عرب میگه نفس. نگاه کنید ایشون برمیگرده به خروج دم، یعنی که انه اون نفسی که از اندرون انسان در میاد. لذا وقتی که در حدیث آمده لا تصبر ریحه فانها من نفس الرحمن، نفس الرحمن درباره ذکر انصار، درباره اویس قرن پیغمبر اکرم فرمود اجد و نفس ربکم من قبل الرحمن، من نفس یعنی ریح یعنی بوی پروردگارتون را
اون نصیب پروردگار را از جانب یمن میشنه در ماده، از جانب یمن احساس میکنه. ببینید دوستان عزیز، بله اینا همه اینطوریه در حقیقت. عرض خدمت شری به حائز نفسا میگن. چرا به حائز نفسا میگن؟ میگه به حائز نفسا میگن به خروج دم. مگر نگفتیم به خروج دم را میگن نفس؟ خروج دم را میگن نفس، اینجا خروج خون میشه در حقیقت. و وقتی که در سایر مثال ها هم بررسی میکنیم که انه وقتی تنافس میگه، که قرآن میگه فلیتنافس المتنافسون، آقای احمد ابن فارس غزوینی میگه، میگه که انه افرادی که مسابقه میدن نهایت نفسشون رو آزاد میکنن که در حقیقت بتونن خودشون رو به اون مقصد نهایی و به اون جایی که در حقیقت بنا بوده برسن میرسن. پس ببینید احمد ابن فارس اصرار داره که آقا تمام اینها برمیگرده به نفس، و نفس به معنای خروج دم هست، خروج دم هست. نفس الرحمن هم که میگه یعنی نسیم رحمتی الهی، تنفس الله و ینفس الله از همین بابه. خیلی خوب، پس ما واژه را از نظر اجتهادی دوستان عزیز شکافتیم و خدمت شما عرض کردیم که چهار ما من در حقیقت و استعمال برای این واژه داریم. اما مثل احمد ابن فارس غزوینی اصرار داره همه را به یک معنا برگردونه، دیگران میگن ضرورتی نداره که ما اینها را به یک معنا برگردونیم. لا تقتل نفسه، نکشید نفس آنچنانی را که چی؟ که خداوند متعال حرم الله. خب علتی که دیگه موصوله و موصولات جامده، علتی برای موصول مؤنث به کار میره، میگه نکشید نفس آنچنانی را که خداوند متعال او را حرام گردانده. حرم الله، واژه حرم دوستان عزیز ما قبلا در باری اون به مناسبت صحبت کردیم. در حقیقت ما واژه حرمه و همینطور واژه حلله، حلال و حرام، در قرآن استعمالات فراوانی دارند و ما نمیتونیم در حقیقت به بعضی استعمالات جزئی این واژه اکتفا کنیم. ببینید واژه حرام که در فقه گفته میشه برمیگرده به یک واژه و حقیقت لغوی. حقیقت لغوی در این باب حرمت، حرمت یعنی احترام داشتن. شما ملاحظه بفرمید ما روایاتی داریم که میگه حرمت المؤمنی میتن که حرمتی حیه، حرمت کسی که در حقیقت مرده هست مثل اون کسی است که زنده هست در حقیقت. فرق حرمت المؤمنی میتن که حرمتی که حی، یعنی یه قاعده ایست که ما در فقه مکرر بهش استدلال کردیم و برای فقها آمدن برای تشریح میت که آیا حلال یا حرامه به این حدیث و قاعده تمسک کردن، که ما در بحثی که در باب فقه خارج داشتیم بررسی کردیم. در حقیقت ببینید وقتی که میگیم چیزی حرام است یعنی حرمت او باید حفظ بشه، کسی حق نداره او را مرتکب بشه. در مقابل حلال دوستان عزیز، که حلال، حلال یعنی چه؟ یعنی اگر کسی او را مرتکب بشه عیبی نداره. پس ما یک معنای لغوی و حق لغت داریم، حرامه به معنای حرمت داشتن، و در واقع شما بگید آقا حرامه به معنای منعه، حرمت یعنی منع. کسی حق نداره برای مؤمن در حقیقت تعدی کنه و تجاوز کنه و حق و حقوق مؤمن را ضایع کنه، حرمت مؤمن را از بین ببره در حقیقت. پس وقتی که میگیم آقا این فعل حرام است یعنی حرمت داره، یعنی کسی حق نداره در حقیقت از اون جا وارد اون امر حرام بشه و امر حرام رو انجام بده. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید وقتی که اصل حرمت و به معنای منع باشه، به معنای قرارگاه باشه، در حقیقت اگر بگیم یک چیزی حرام است یعنی ممنوعه، یعنی قرارگاهه،
یعنی در حقیقت برای او کسی نمیتونه مجوزی صادر کنه و وارد بشه و انجام بده. پس بنابراین روشنه این قضیه. خب بعد میگیم چی؟ بعد میگیم آقا ما از این واژه حرمت و واژه احترام، واژه حرمت واژه احترام داریم، میگیم مثلا فلانی احترام داره. یعنی چی؟ یعنی یک محدوده زندگی داره که کسی حق نداره وارد اون محدوده بشه و شخصیت او را از بین ببره و شخصیت او را ضایع کنه. حرمت منع و احترام به همون معنا میاد. بعد با از این معنای حق لغوی که داشتیم به معنای شرعی میریم. معنای شرعی اینه که میگیم فلان چیز حرام است. معنای شرعی اینه که میگیم حرمه الله. حرمه متعدی به نفسه، متعدی و مفعول میگیره، مثل همین آیه شریفه که الان مفعول گرفته، حرمه الله مفعول میگیره. پس بنابراین به باب افعالم که میره تقریبا به همین معنایه. ببینید میگیم احرم زیدون، یعنی دخل فی الحرم. مگر حرم کجایه؟ حرم در جاییست که لهو حرمه، یعنی زمینی که برای او حرمت وجود داره، یعنی برای او من وجود داره. پس ببینید نقطه مقابل حرم حل است، نقطه مقابل احرم حلله، نقطه مقابل حرمه حلله، نقطه مقابل حل حرام است، حلال حرام. اینا همه در حقیقت در مقابل یک دیگر هم. از باب تعرف الاشیاء و ازداده ها میتونیم هر دو رو بررسی کنیم. اصل لغت رو هم معنا کردیم که معنای منعه، و من در تمام مشتقات لغوی و در تمام مشتقات شرعی سرایان داره. دنباله بحث انشاءالله در جلسه بعد ادامه میدیم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.